بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث گذشته این بود که با توجه به اون چه که راجع به آیه شریفه تطهیر و نسبتش با آیه های قبل و بعد بیان شد، یعنی اینکه از نظر موضوع این آیه با قبل و بعد متفاوت هست، خواه ما تنزیل آن را با هم بدانیم، یعنی به سیاق تنزیلی قائل باشیم، یا نزول و تنزیل آن را مستقل بدانیم، اونچه که مرحوم علامه معتقد هستند، و قائل به سیاق تدوینی باشیم، فرق نمی کنه. در هر دو صورت با توجه به روایاتی که داریم که همه مربوط به این، یعنی مربوط به اهل کسا هستن، پس معلوم می شود که موضوع این آیه، یعنی بخشی از آیه 33 که حالا ما بهش میگوییم آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این فرق میکنه با قبل و بعد. برای اساس این سوال مطرح شد که پس چرا اینجا قرار گرفته است، حال که یک موضوع مستقلی است، یا نزولاً مستقل است یا تدوینن و تألیفاً، پس چرا اینجا واقع شده؟ این بایستی یک حکمتی داشته باشد. که در پاسخ به این سوال اولین وجه این بود که یحتمل که از باب ابتلا و امتحان امت باشه، و این امتحان و ابتلا یک اصل اساسی است در تکالیف و در قرآن هم در آیات بسیاری مورد تأکید واقع شده. امتحان به این صورت که آیا کسانی که به این آیه برخورد میکنند با توجه به روایات تسلیم میشوند که این مربوط است به اهل کسا و ربطی به ازواج و همسران نداره، یا اینکه دنبال بهانه‌ای میگردند و این مطلب روشن را تسلیم نمیشوند، و بر اساس همین که این در ارتباط با این آیات قرار گرفته است، شانه خالی میکنن، به اصطلاح تسلیم این مطلب روشن نمیشوند. این میشوند یک آزمون. پس میتوانیم بگوییم که بر اساس اصل امتحان، مثل متشابهات عرض کردم در مورد متشابهات، حالا اگر نتوانیم این را هم یه جوری به متشابه ربطش بدهیم، اگر اینو ربطش ندهیم لااقل ملاکش شاملش میشه، یعنی متشابهات اونجاهایی است که طرف میتواند با تأمل و تفکر معنای صحیح را پیدا کند با توجه به محکمات یا با توجه به روایات، و هم میتواند بدون تفکر و تأمل لازم به یک معنای دیگری روی بیاورد.
استاد
از این جهت بله ارتباط داره، ولی از نظر حکمی که هست، یعنی اون احکامی که مربوط به ازواج و همسران پیامبر آمده، احکامی که بعدش هم مخصوص به اونها هست، اون وقت با این حکمی که در این آیه شریفه آمده که بحث تطهیر و طهارته و اون چیزی که توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با بیان و عمل فراوان و روشن بیان کردند که نفی کردند، دیگه حالا این را قبلا چون گذشتیم بر نگردیم به آنها، که حتی مثل اون مسلمه که روایات فراوان هست، ایشان هرچی تلاش کرد که داخل این مجموعه قرار بگیرن پیامبر قبول نکردن. اینکه قبول نکردن پس معلوم می شود یک حکمی در اینجا هست که این حکم شامل حال ازواج نمی شود. با توجه عرض کردم با مجموعه این روایات قطعا از نظر حکمی اینا تفاوت دارن، پس بنابراین این اهل البیتی که در اینجا مطرح شده معنی خاصی داره. این دیگه اهل البیت عام نیست که شامل ازواج همسران یعنی سببی هم بشود. حتی اهل البیت عامی نیست که همه منسوبین نسبی را هم شامل بشود. اینجوریه، یعنی با توجه به روایات فراوانی که قبلا بحث کردیم، اینجا اهل البیت یک معنی و کاربرد اخصی دارد، یعنی یختص به اهل الکسا. اهل البیت در اینجا لا یشمل و ال ازواج و نساء النبی، که اینها سببا منسوب پیغمبر هستن، ارتباطشون فامیلیشون به اصطلاح، و نه سایر خیشاوندان پیامبر یعنی بنی هاشم که اونها نسبا مرتبطن، شامل اونها هم نمیشه. حالا که این اختصاص پیدا کرده این مطلب به امین تعداد معین 5 تن مشخص، پس چرا در لابلای اینها قرار گرفته؟ به خصوص که ضمن یک آیه است، یعنی بخش دوم از یک آیه هم هست. سوال این بود، عرض کردیم که حالا این باید یک وجه حکمی و در راستای اون هدف عام هدایتی قرآن باید داشته باشه، یک ارتباط عرض کردیم میتواند آزمون و امتحان باشه. کل متشابهات، یعنی مثال روشنش هم خود متشابهات در قرآن کریمه که برای امتحان و آزمون هست. این وجه اول. وجه دوم اونا قاعده به اسمت نمیشن دزا، نه بعد بحث خواهیم کرد دیگه. فعلا داریم ما مصداق رو مشخص میکنیم تا ببینیم مصداق چیه، اون وقت به مدلول میرسیم که مدلول این اذهاب رجس و یا تطهیر چیه، آیا اسمت هست یا نیست. این را ایشالله بعدا بحث خواهیم کرد، اونا قائل نیست. خب این یک وجه بود. وجه دوم که هم مرحوم سید شرف الدین در الکلمت القرار فرمود و هم مرحوم مزفر در دلائل الصدق، حالا با یه مقدار تفاوت کمی که داشتن و الا مطلب یه چیزه، هر دو بزرگوار فرمودن که وجهش این هست که این تکالیف شدیده یا شدت در تکالیف یا تکلیف ویژه که در این آیات مربوط به همسران پیامبر اکرم آمده است، این به عنایت خاص نسبت به اهل کساس. توجه فرمودید، چون که منسوب هستن به این مجموعه مطهر، به این افراد مطهر که جایگاه خاصی دارن، رفیع هست، حالا اینا بایستی در واقع به مسئولیت ویژه خودشون توجه کنن. حاصلش این میشه اینا یک مسئولیت ویژه‌ای دارند. این مسئولیت ویژه منشأش چیست؟ منشأش ارتباط آنها هست با پیغمبر و اهل بیت خاص پیغمبر که اهل کسا باشن. حاصل دوتا بیانی که هر دو بزرگوار داشتن این شد که خدای متعال اون عنایت ویژه و فوق العاده‌ای که به اونها دارد میخواهد که هشدار بدهد به همسران پیغمبر که مواظب باشید، مراقب باشید، از ناحیه شما کاری نکنید یا حرفی نزنید که این یک نوع خدشه‌ای وارد بشود به مثلا به پیامبر اکرم یا به اهل کسا. وجهش اینه. ممکنه است راجع به این وجه، حالا فکر کردم یه مقدار راجع به این، ممکنه کسی این وجه را خدشه کنه، اشکال کنه، بگوید اگر مقصود این باشد، خود مرحوم آقای مظفر هم اشاره فرمود که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. خب همین کافیه دیگه. حالا اصلا بحث اهل کسا و اون ماجرا رو بگذاریم کنار، بالاخره اینا همسران پیغمبر هستن، انتصاب الی نبیشون دیگه واضحه، همسران پیغمبرن. در آیه شریفه هم تأکید شده یا تصریح شده که لستن که احد من النساء یا نساء النبی. بله، خب همین کفایت میکنه دیگه. یعنی برای اینکه به اینا توجه داده بشود، این مسئولیت های مهم یا شدت در این مسئولیت، برای اینکه شما همسران پیامبر هستید اینجوره دیگه. حالا نیازی نیست که اون ماجرای کسا و اهل کسا، یعنی حالا امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسن علیهم السلام، حالا بیان یا نیان، اونی که مهم هست اگه اونا هم تازه بیان اینجا که حرمت اونا هم باید رعایت بشه، حرمت اونا هم باز برمیگرده به چه؟ به حرمت پیغمبری. در واقع اونا هم اهل بیت نبوت هست، یعنی در حقیقت اون مقام منیع نبوت هست که این منشه این مسئولیت و این شدت در مسئولیت خاص هست. عجب عمودید، یعنی اونا چه نقشی دارن؟ نقش اساسی مال خود پیغمبرمون هم که در آیه تصریح شده، یعنی به این معنا که اگر این آیه تطهیر اینجا نمی اومد، قرار نمی گرفت، این پیام را خود این جمله یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتن، نه این پیام را می رسانه. پس این وجهی که این به عنایتی که به این خاندان دارد به همسران هشدار میدهد یا تنبه میدهد، این آیه شریفه این را بیان میکنه، منهای این که این آیه تطهیر اینجا قرار بگیره یا قرار نگیره. یعنی عرض بکنم که این نکته ای که آقای وجهی که فرمودند و بزرگوار، این وجه تأمین میشود با خود این آیات، آیات مربوط به نساء، بدون قرار گرفتن آیه تطهیر در اینجا، این هدف تأمین میشه. بعد پس میشه لغو، یعنی اگر هدف این باشه تحصیل حاصله، لغوه. این نمیتونه یک وجه عقلانی و حکمی باشه، چون که حصل به نفس الآیات، حاصل غرض حاصل به نفس الآیات که خطاب میکند که یا نساء النبی. لذا مرحوم آقای مظفر هم دقت فرمودید خواست از همین اینا اش مشعر بگیره. ایشون هم اتفاقا برگشت برای توجیه مطلبش این که ببینید که قرآن می‌فرماید یا نساء النبی، یعنی خود این نساء به ذواتهن مسئولیت خاصی ندارند، چون نساء النبی هستند این مسئولیت را دارند. و اگر این باشه دیگه حالا آوردن اون داستان آیه تطهیر و اینا اینجا چه مثلا نقشی داره؟ بله، بله بله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. پس یک چنین اشکالی ممکن است که بر این وجهی که دو بزرگوار فرمودن و بعد حتی در بیان حضرت آیت الله سبحانی هم آمده، ایشون هم دو تا وجه دارن، یکیش همینه. حضرت استاد هم دو تا وجه ذکر کردن، یکیش همین وجهی است که در کلام موند و علم و بزرگوار آمد. یه چنین شبهی ممکنه به آن نیازی نیست، خب خود قرآن این را دار. بله، حالا همین میتوانیم دفاع بکنیم، یعنی در مقابل این اشکال ما دفاع بکنیم. اشکال این است که این لغو میشود، چه فایده‌ای داره؟ خب دیگه همون تأمین میکنه این غرض را. جواب این است که درست است، مسائل مهمه در راستای اهداف هدایت، صرف این که این مطلب فهمیده می شود یا می فهمیم، این ممکنه کفایت نکنه. یعنی مسئله اهمیتش اقتضای تأکید دارد، تخصیص نیست، تأکید است، پس لغو نیست. یعنی بازم میتونیم دفاع بکنیم قرض و تأکید ایزن قرضان حکمیون. هم نکته ای که جناب آقای سیفی اشاره فرمودن درسته، و الا اطیع الله و اطیع الرسول، اگرم نمی فرمود خدای متعال، یعنی پیغمبر از طریق وحی نمی فرمود، خب عقل می فهمد دیگه این را. یعنی اگر نسیم آقا تحصیل حاصل است، چون نحنو به عقلنا نعلم وجوب اطاعت الله و وجوب اطاعت رسول، این را عقل میگه، خدا را باید اطاعت کرد، رسول هم اطاعت کرد، پس چرا دوباره خدای متعال این را از طریق پیغمبر آورده؟ برای اینکه تأکید بکنه مسئله مهم است. یا مثلا به قول برهم علامه، اونجایی که حالا بحث قشنگی ایشون داره در ذیل آیه اولی الامر، اطیعوا همین آیه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که میفهمن که این اطلاق دلالت بر عصمت میکنه، این که قید نزده است اطیعوا الله سبحانه و تعالی و رسول و اولی الامر منکم، هیچ قید نزده. اگر معصوم نمی بودن یه قید می زد، قید می زد. طرف میگه که میخوام حرف علامه رو نقل کنم، خدا رحمت کند، علامه طباطبایی در المیزان انصافا گاهی متفرد هست به بعض نکات، متفرده، یعنی سابق بر ایشان بعضی نکات خیلی کلیدی ها، حالا یه نکات دست چندمی یه کسی میگه حالا بگم نگم خوبه، ولی گم بعضی حیاتیه، مثلا کلیدی اساسی است. جواب گفتن که به همین استدلال ها اشکال کردن، گفتن آقا عقل میگوید که لا طاعت المخلوق فی معصیت چه خاله، قید میزنن، یعنی مقید داریم ما، پس این اطلاق امر به طاعت اولی الامر داله بر عصمت نیست، چون مقید هست، قیدش چی هست؟ حکم عقل هست، حکم عقل هست. پیامبرم فرموده است لا طاعت المخلوق فی معصیت چه خاله، پس مقید هست، اطلاق نشد دیگه. مقید یا قید میتواند متصل باشد، میتواند منفصل باشد، میتواند عقلی باشد، میتواند نقلی باشد. ایشون چه جواب فرموده؟ هیچ کس این جواب را نداره، این اشکال را فقط ایشان جواب داده، جواب متین. میفرماید که ما از قرآن چنین میفهمیم که وقتی یک مسئله خیلی مهم و حیاتی است، خداوند متعال به وضوحش که عقل گفته میفهمیم بسنده نمی کنه، یک تأکیدم می کنه که هشدار می ده. یعنی وقت مثال میاره برای این، مثال چه میاره؟ اون آیه شریفه ای که همیشه که آیه چه بود؟ و قضا ربو که الله تعبدو الا و بالوالدین احسانا، و اما اون نه، اون آیه نهایی که دیگه و این جا هداکه، چند تا آیه هست، و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما. اینجا ببینید قید زده، چه نیازی بود؟ تازه در مورد والدین است که شأنش هم مثل شأن اولی الامر نیست، محدوده. اولی الامر میخواهد جامعه اسلامی را مدیریت کنه، چطور میشود که در یک مطلبی که محدود هست نیاز نبود به لحاظ اینکه این حکمش واضحه ولی تأکید کرده؟ معلوم میشه از نظر قرآن، از نظر خدای متعال این مسائل سرنوشت ساز رو باید هشدار بده، دقیق میفهمن اون لذا اونجا آورده. پس میتوانیم دفاع کنیم همچنان از این وجهی که ای آقایان فرمودن، بگوییم که برای تأسیسن نیست ولی لوجه تأکید لأهمیت المسئله، مانو این نداره، باز لغو نیست، عقلانی و حکمیه. پس این شبهه و این اشکال هم به این صورت الحمدلله جواب داده شد. وجه سومی هم که این را حضرت استاد فرموده چه بود؟ اصله گرفتن، یعنی میخواد به اینا بگه که توجه داشته باشید که این اهل البیت که مطهرند اینها الگو باشند. اون حرفی هم که دیروز دیگه آخر بحث بود به سرعت و به شتاب خدمتون عرض کردم، اون آقای کدیور یا مثل آقای کدیور اینا که میگن آه اگر فوق بشری صفات فوق بشری داشته باشن که نمیتونن الگو باشن، که پس ما باید اینا بیاریم پایین، یعنی پیغمبر و امام را نباید فوق بشری علم غیب داره ما نمیتونیم داشته باشیم، معصوم هست ما که نمیتونیم داشته باشیم، منصوب من جانب الله هست، ما که نداریم چنین چیزی. پس اینا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، چه این چیزی میتونه وسیله باشه؟ گفتیم اشتباه کردن که خیال کردن مقصود از اسوه‌گیری و الگوپذیری رسیدن به درجه مقتدا و اسوه است. خیال کردن مقصود اینه. بله، اگر چنانچه از ما خواسته بودن که مثل پیغمبر باشیم، نمیتونیم. هیچ کس نمیتوند. احدی در این عالم نمیتواند در اون جایگاه رفیع پیغمبر قرار بگیره. ولی فرموده است ولکم فی رسول الله چه؟ اسوه‌تون حسنه. این معنیش این است که پیغمبر هم یه جنبه های بشری داره. اون جنبه های بشریش را یک، و اینکه ایشون قله است، اون جهت حرکت را شما گم نکنید، مشعل علم به سمت او حرکت کنید. مقصود این لذا اصلا باید باشه. حالا دیگه نمیخوام خیلی بحث کنم. در اسوه و الگو به نحو کامل که هر ما به عرضی به ما به ذات برسه، اونی که در اوج قرار میگیره حتما باید دارای صفت عصمت باشه. بلان اطمینان نمیکنه. وقتی انسان اطمینان کامل میکنه، انان فکرش را و رفتارش را به دست او میسپارد که 100% اطمینان داشته باشد که این آقا یا این شخص درست میره. و لذا میفهمد کونو مع صادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع صادقین. صادقین کیا هستن؟ صادقین کسانی هستن که نحن نعلم صدقهم المعلوم صدقهم کونو معهم. بله، علامه هلی رحمت الله تعالی. ما از کجا میتونیم علم پیدا کنیم که اینا صادقند؟ وقتی اینا را بدونیم معصومه. ولی اگر علم به اسمتشون نداشته باشیم، علم به صدقشان به نحو 100% نخواهیم داشت. در حالی که به ما فرموده است کون و معز صادقین، یعنی از صادقین المعلوم صدقهم. اون المعلوم صدقهم بدون اسمت حاصل نمیشه. پس این باید باشه، منتها به مقدار ظرف خودمون، توان خودمون، تلاش میکنیم به اون سمت بریم. جهت مطمئنیم، جهت هم اینجاست، این دیگه مطمئنیم، شک نداریم که این مسیری که داریم میریم مسیر چیه؟ سفینه نوح هست. اینجا نجات توشه. منتها یکی نجات پیدا میکنه به اون قله میرسه، یا کمتر از قله، یکی دامه نمیرسه، بخاطر نجات پیدا کرد. خب اینم راجع به این نکته. تا اینجا اینا رو عرض کردیم خدمت شما، شد 3 وجه در مجموع. در مجموع شد 3 وجه برای این وجه، این که چرا این آیه شریفه در واقع میانه در سیاق این آیات مربوط به همسران قرار گرفت. بله، خود همین عمل عقلایی دیگه. ببینید اینا امور عقلایی. مثلا فرض کنید که یک شخصی که در جایگاه ارشاد و رهبری هست، یه چنین فردی رو شما در نظر بگیرید، یه جمعی را اعزام میکند به یک سفری، یه گروهی دانش آموز را، طلبه را، کاسب را، افراد را، کشاورز را، بالاخره گروهی را، اینا را به یک سفر سیاحتی زیارتی مثلا میفرست. اینا را فرمودید هیچی هم دیگه نمیگه اصلا که توصیه خاصی بکنه، میگه اینا من با شما فرستادم. البته چرا توصیه میکنند که مراقب باشید، مواظب باشید، با هم مثلا رفیق باشید، چه توصیه های اخلاقی میکن. بعد میگوید که این افراد هم مثلا فلان فرد یا فلان گروه هم فلان چند نفر هم با شما هستن، این هم باشون همراه میکنه، یعنی اصلا نمیخوادم بگه با شما هستن، مثلا حتی نیاز به گفتن نداره. فردا یک اتوبوسی هست اونجا گذاشتن که این مثلا 40 نفر را سوار کنه، 30 نفر را، یه سواری هم میاد 5 نفر را، 4 نفر را آورده. حالا خلاف قوانین را هم دیگه نکنیم دیگه، 1 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 4 نفر را پیاده میکنه با اون مثلا 30 نفر یا چند نفر، میگن آقا شما چه کار دارید؟ میگن من با شما هستیم. کی شما را فرستاده؟ همون آقایی که شما را مأموریت سیاحتی و زیارتی سفر میفرستن بارم فرستاده. مثلا نیاز هست که کسی بگه؟ میگن خالبا این هم با بین تحجیل داشته بگه. این هم معلومن آدم های شاخصی هن. یعنی قبلا همون آقایی که اینا را فرستاده درباره جایگاه علمی و عملیانه ها چکار کرده؟ اینا را نور 20 بهشون داده، یعنی معرفیشون کرده، قبلا معرفی کرده ها که چنین افرادی هستن، اینا ممتازن، برجسته هستن، آدم های مورد تاییدن. حالا اینا را عملا با اینا همراه میکنه. همین بس سلام و همه میفهمن که یعنی ما باید به اینا در این سفر اقتدا کنیم. میشه اسوه. یعنی لازم نیست که همواره یک لفظی به کار برده شده باشد که ای مثلا گروه شما از این اسوه بگیرید. عمل قلایی قرینه مقام هست و قلایی. خب از این گذشتیم. حالا اینات فرمودید اگه یادتون باشه این جناب آقای دهلوی عبدالعزیز دهلوی که عبارتشو قبلا خوندیم در تحفه اثناعشریه چه گفته بود؟ اگه یادتون باشه یه اشکالی وارد کرده بود. گفته بود اگر چنانچه اختصاص داشته باشد این آیه به اهل کسام که انما یرید الله لیذهب عنکم ای اهل کسام، اگر واقعا اینطوری بود که اراده خدا بینا تعلق گرفته من مقصود هستم، دیگه پیغمبر چرا باید اینا جمع کند در کسا و بعد به خدا عرض کند که اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. و اگر خدا اراده کرده، اراده الله اذهاب الرجس، دیگه دوباره درخواستش دیگه چی چیه؟ چیزی که حسنه درخواستش تحصیل حاصل است و لغو است. این از هم بودید پیامبر چه چیز را میخواد درخواست بکنه؟ چیزی را که خدای متعال قبل از درخواست ایشون اراده فرموده است. انما یرید الله لیذهب عنکم، یعنی خدا این آیه آمده بر پیغمبر نازل شده. حالا که جبرئیل آمده آیه را آورده، پیغمبر اینا را جمع میکند و اللهم هؤلاء اهل بیت، این نشان میدهد که آیه مربوط به اینها نیست، کسی دیگه است، مثلا ازواجه. درست؟ پیامبر میخواهد با این دعا اونا رو هم داخل کنه. لذا جمع میکنیم میگوییم متن آیه مربوط به همسران هست ولی دعای پیغمبر هم اونا رو داخل میکنه. لذا یه گروه اولا و به ذات داخلن، یه گروه دوم دیگه ثانیان و به تبع نلعرز. مثلا اینکه اصلا یه آقای رو دعوت میکنن، محافظش هم با خودش میبره یا هم مباحثش هم با خودش میبره. یعنی یک قرض اصلی او هست یا هم مباحث هم با خودش برده. مثلا این آقا اینجوری گفتن که الله عبادش الان یادم نیست دیگه، عبادش این بود که پیغمبر تحصیل حاصل انجام نمیده، یعنی هاشا که پیغمبر منزده است که بیاد یک چیزی که حاصل است درخواست بکنه، میشه تحصیل حاصل. خب حالا شما بفرمایید اگر نکته ای دارید. خب از هیب شد دیگه نمی گفت، می گفتش که اللهم هؤلاء اهل بیتی الذین اردت قبلا اذهاب الرجس عنهم، اما اینکه درخواست بکنه که فاذهب عنهم الرجس، گیری سرین اذهب است که می گوید که پیغمبر درخواست می کنه که حالا خدا یا اونا را که کنه اذهب ته، حالا اینا را هم اذهب.
جوابی که تو بچه الوزیر هم
چطور اونجا؟
از موسی از خداوند درخواست کرد که برایش برادرش و وزیرش قرار بده، اینجا پیامبر درخواست کرد.
حالا اونجا مگه از قبل قرار داده بود؟ اونجا هنیم مطمئن نیم چه دلیلی هست که از قبل قرار داده بود؟ مثلا باید نا ثابت کنم
سفر روایاتی که در واقع اول این حادثه رو داده و آیه نازل شده این شوشنه در واقع صدور آیه
بس یک بیان خیلی قابل از این استفاده کنیم. می فرماین که الروایات و الاحادیث علی طایفتین، یک دسته از روایات مفادشون این استش که نزلت الآیه ثم جمع رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل الکسا تحت الکسا و قال اللهم حالا البیتی. یه دسته روایات اینه، حالا بعید هم نیست که بگیم مثلا بیشتر باشه، حالا من حتی آمار نگرفتم، احتمال داره، حالا اینا خودش یه کاری، اگر یکی از رفقا زحمتش بکشه خالی از فایده نیست، که اون روایاتی که بیانگر این است که آیه نازل شد بعد پیغمبر این کار کرد. یه دسته روایات میگوید نه، وقتی که پیغمبر علم پیدا کرد به این که میخواهد وحی نازل بشود، قبل از این که این وحی بیاد و آیه رو بیاره، این کار انجام داد و درخواست کرد. اگر بله، طبق این دسته دوم اشکال جوابش روشنه، این بر اساس دسته دوم روایات این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که پیغمبر درخواست کرده، آیه هم نازل شده، در همین مورد نازل شده، پس اینجا اشکال وارد نیست. اشکالی که آقای دهلوی کرده ناظر به اون روایاتیه که نزول آیه اول است و دعای پیغمبر بعد است. خب حالا چجور جواب بدیم؟ بالاخره ما اون روایات رو هم داریم، روایات هم فراوان هستن، نمیتونیم که اونا رو کنار بگذاریم که بگیم ما دسته دوم قبول میکنیم. یا باید به تعدد نزول قائل بشیم، یا اگر به تعدد نزول هم قائل نشیم، بالاخره بگیم واقعا چند بار رخ داده، نمیتونی که اونا رو کنار بگذاری. حالا جواب چی؟ اینجا در واقع میگیم که علا وجهن اشکال وارد است، علا وجهن نیست. طرف میگه خیلی خوب، علا وجهن که هست، شما جوابتون چی؟ خب احسن. حالا ما یک سوال، همین سوالی که فرمودن، از جناب آقای دهلوی سوال میکنیم، هر جوابی شما اینجا به ما دادید ما هم به شما جواب میدیم، اگر جوابی شما اینجا دارید ما اینجا میبینیم. همین پیغمبر از این مشن دیگه در اوج پیغمبر هست که خدای متعال را هدایت کرده و اون آیات سوری انعام هست که انبیا را نام میبره، اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء. انبیا را خدا هدایت کرده قبلا، اونم چه هدایتی؟ هدایت ویژه. این اجتبیناهم و هدیناهم، این هدیناهم یعنی انبیا هدایت ویژه دارن، هدایت صراط این چیز از ایصال به مطلوب هست، حتی نه ارائه طریق. اون هدایتی که پیامبران برخوردار هستن از جنس چی؟ از جنس ایصال به مطلوبه، یعنی رسیدن به قول اهل عرفان وصلو، که بقیه هم میخوان ایصال کنن، والله اگر خودشون نرسیده باشه تو بغیر میخوان ایصال کنن. انبیا اینجور هستن، کسانی که واصل شده اند دست دیگران رو میخوان بگیرن، بگن شما بیان دنبال ما تو برسونیمتون. خب آره، همین پیغمبر یا همین امیرالمومنین یا همین فاطمه زهرا یا همه صحابه دیگر که اسلام را قبول کردن و تحت ولایت الهی قرار گرفتن، اقلن هر روزی، هر شبانه روزی در این نمازهای یومیه واجبه، حالا نوافلش بگذاریم در نوافل، بایستی در هر نمازی دو مرتبه اقلش دیگه، حالا نماز صبح بقیه نمازات، اقلش باید بگن اهدنا الصراط المستقیم، تحصیل حاصل نیست مخصوصا پیغمبر. پیغمبر به خدا میگوید خدا یا ما را به راه راست هدایت کن. هدایت شده اید شما دیگه، اول اصلا هدایت شده اید که آمده اید مردم را هم هدایت بکنید. حالا اون آیه افمن یهدی الالحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا الا ان یهدا، دیگه اینا ندارن، اینا یهدی یعنی هدایت از اولیه دارن. خب پیغمبر چرا میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ هرچی جواب شما اونجا گفتید ما هم اینجا میدیم. اونجا چه جوابی دادن؟ جواب چی هست اونجا؟ در این اهدنا الصراط المستقیم چی چیه؟ الاستمرار و دوام، یعنی ادمنا على صراطك المستقیم و استمرنا على ذلك. این به ذات نیست، یعنی پیغمبر است، در قله هم هست، ولی در قله از گداست، دست هیچی نیست، هرچه هست از دان خداست، چیزی رو که از خودش نداره آن به آن هی باید بگه، لحظه به لحظه باید بگه. حالا دستور داده شده که شما در مواقع خاص، این معنیش هست که همواره آدم باید بگه این رو در ذکر واقعی، منتها در مواقع خاص دیگه تاکید شده که آدم بگه اینا. اونجا چی هست؟ اهدنا الصراط المستقیم، استمرار صراط مستقیم است. خب در مانه نوفی هم همین مطلب رو میگیم. پیامبر گرامی اسلام، هاولای اهل بیتی الذین اذهبت عنهم الرج فاذهب عنهم الرج، اینا هم تنافی نداره، تحصیل حاصل نیست. الذین اذهبت عنهم الرج فاذهب عنهم الرج الی آخر، بدام استمرار. بله، درخواست استمراره. اگر جواب دیگه ای شما بگم، ما این میا عقلمون میرسه، اینا دیگران هم فرمودن و گفتن که در اهدنا الصراط المستقیم درخواست ادامه و استمرار این هدایت است، برای خاطر اینکه به ذات چیزی نداره، این باید هی آن به آن از جانب خدا برسه ولو در مرتبه اعلا باشه. این استمرار، خوب دقت کنید، اینا نکات کلیدی بحث شده دیگه، لطائف بحثه. یعنی درخواست، خوب به عرضم دقت کنید، خواهش مندم، یک نکته میخوام بگم خیلی اساسیه. نه تنها کسی که پیمانش بیشتر پره اینا باید بگه مثل بقیه، بلکه اون باید بیشتر بگه. اون بیشتر بهش دادن، تو اون بیشتره نیاز دارد که ای بهش بدن. حالا ما کمتر دادن، تو این کمتره نیاز دارد. هر که وامش بیش برفشته بیشتر. اگه اینا دقت کنید یه چیزایی پیدا میشه از لابلاش که اون گریهش بیش از گریه منه. آدم تو ظاهر قضیه میگه علی ابن ابی طالب چرا گریه میکنه دیگه، من باید گریه کنم. ظلم تا نفسه رو نباید او بگه، من باید بگم. اون به مقدارش، جایگاهش میفهمد ظلم تا نفسی چی هست. اصلا اون ظلم تا نفسی رو من ما نمیفهمیم اصلا چی هست، حالمون نمیشه. اینا اون هبنی صبر تا علا عذابک فکیف اصل علا فراق، اصلا امثال بنده اصلا تو چه حالی میشه. اصلا اگه عذاب نبود نماز رو نمیخواندیم، فراق کدوم اصلا که وصل شدیم که حالا فراق داشته باشه، هیچ وقت وصل نشدیم. از خدا هم میگم به شما جسارت نمی کنم، همش از ترس همون عذاب هاست و قبر و نمیدونم برزخ و این کتک ها و فلان و اینا میترسیم، یه خود گریه میکنیم، بلکه داره کد نماز بخاریم. ولی امیرالمومنین اصلا به اینا کاری نداره، دباتش احراره اینجوری. اصلا لذا منقول هست، شاید شما هم شنیده این، بنده شنیدن این را، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مثلا این جای دعای کمیل دیگه تون رد می‌شدن، چون تأمل نمی‌کردن، یعنی مال ما نیست دیگه، حالا ما می‌خوانیم میره. این اینجا که می‌رسیدن ها، که دیگه حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، این دیگه ما که نمی‌فهمیم چی هست، ولی حالا فرمودن بخوانیم، ما می‌خوانیم میره. اینا امیرالمومنین می‌فهمه، خدا رحمت کند، مقامش عالی است، متعالی، مشهور با اولیای خاص الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که این همه ما به همه بشریت در واقع ایشان در این عصر لطف دارن و به جامعه ما، ایشان فرمودن که من در تمام عمرم دو رکعت نماز برای خدا نخواندم. یه حساب من شما پاکه، دو رکعت نماز برای خدا نخواندم. اینا کی میگه؟ اینا یه فردی که در عرفان ذوب شده، اون میفهمه یعنی چی. حالا ما مثلا دو رکعت نماز رو یه کمی دلمون میشکنه، به خدا میگه ها دیدی چه نمازی خواندم. اینجوری است که این فهم قاصر هست، اصلا متوجه بنده خدا عرض میکنم نمیفهمیم. مثلا اینجوری که اون طلبکاری مالا مثلا بلند شدیم یه نماز شبیه مثلا فرض میخوندیم، میگم با خدا نجوا کردیم، خیال میکنم یه چیزی مثلا ما بستونکار شدیم. لا تمنوا علی اسلامکم والله یمن علیکم، مثلا همون مقدار که بلند بشی از رخت خواب بعد همون وقت بگی خدایا تشکر، چاکرتم، بله بله نوکرتم، بیدادم کرد. ممکن آدم تشنش بشه، به خاطر تشنگی آدم ها بیدار میکنه، لطفه. سرش درد بگیره به خاطر سردرد، بچهش گریه کنه به خاطر بچه، همسایه سر و صدا کنه، ممکن نصف شب آمده رعایت نمیکنه، بوق میزنه آدم بیدار میشه، میگه حالا دیگه خواب مونده برو دور کنه نماز بخونه. گاهی از اون شب سر خیلی گرچه خدا اینا نه، همه حواستون باشه، نه حواسمون باشه. اینجوریه. خلاصه ما اگر مسیر رو درست بریم، ما هر چه از دوست رسد دیگه نیکوستا. اینجوریه. اون که از زینب فهما رأیت الله جمیلا، اینجوری میشه. تو مسیر که آدم قرار بگیره، عاشقم بر قهر و بر مهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. مولوی اینجوری میگه دیگه. چه تفاوت دارد؟ بله. مولوی یه جا میگوید که بله، هر بلا که از دوست آید رحمت است. هر بلا که از دوست آید چیه؟ رحمت است. اون بلا را بر دلم صد منت است. بعد در ادامه میگه جمله‌ای میگه من از لفظ یه لفظش خوشم نمیاد، ولی ایشون گفته میگه گریم و ترسم که او باور کند و از ترحم، این لفظش بده، این لفظ دومیش، حالا دیگه چون گفته من لفظ خودش میگم، و از ترحم جور را، نباید بگفت جور، کمتر کند. جور نیست، بله اینجا باید چیز دیگه میگه، حالا دیگه گیرش نیومده، مولوی کم آورده توی لفظا. میگه ترسم و گریم و ترسم که او باور کند، میگریم میترسم باورش بشه، و از ترحم به من رحم کنه. جور را، جور مرادش یعنی اون شدت، اون سختی، اون کمش کنه، یعنی کم بگذاره. حالا دیگه نم یه بحثی شد گفتیم ممکن چیز حالمون نمیشه چیزایی گفتن و حرف اونا توتیوار نقل میکنیم، این حرف بزرگان است و عظیم معرفت. خب پس تا اینجا این مطلب را رسوندیم که ببخشید فرمایشتون یادتون نره که ما جواب میدهیم که از اون باب باشه. اگر شما جواب دیگری اونجا دارید، حالا هر چی گفتید ما اینجا میدیم. الجواب الجواب، یعنی اینجا اختصاص به ما نداره. دیگه همه اونها مشروط به استمرار لطف الهیه، یعنی هر چه خدای متعال عنایت میکنه حدوثاً و بقاءاً باید باشه، یعنی اینکه شیطان مایوسه آن به آن عنایت الهی نباشه شیطان دیگه مایوس نمیشه اون وقت، یعنی یأس شیطان تابع اینه که این اتصال و ارتباط دائماً برقرار باشه. و این گدا هست دیگه، مقتضای گداییش، مقتضای فقر ذاتیش اینه که دائماً بخواهد، حالا چه به لسان قال چه به لسان حال، یعنی مثلا موجودات عالم همشون این دعا میکنن، منتها اونا به لسان حال، حالا به طور حال که میگیم دوباره ما قال خودمون رو ملاک قرار میدیم، شاید اونام قالم دارن، اما هر موجودی دائما این را داره. ولو خدای متعال و ما من دابت الا علی الله رزقها، خدا میگه ما رزق میدیم، ولی در این حال این باید آن به آن این رزق را از خدا بخواهد، این متقاضیه، او فیاضیت الهی در جنبه فاعلیت و این مقتضی متقاضی و این در واقع قابل هم باید آنبان این رو درخواست بکنه. حالا دیگه هر جور به هر حال گفتیم، حالا اگه این جواب این جواب جواب دیگری جواب هر چه باشه، پس بنابراین این اشکال وارد نیست که تحصیل حاصل نمیشه. چرا؟
چون دیگه
وقتی اراده خداوند در آیه تکوین یا این بخش از آیه تکوینی باشه، دیگه انفکار جمهوریت از مراد محال است. به حدوثا و بقاهم دیگه، یعنی همواره باید اون اراده استمرار پیدا کنه، تکوینه حدوثا یا بقاهم، نمیدانی خواهد کجاش دیگه، همینه دیگه، یعنی هر دو باید باشه، یعنی اراده الهی از ازل باید استمرار باشه و استمرار هم پیدا بکنه، ولی اگر قطع بشه اسمت هم موقتی خواهد شد، ازاله رشت هم موقتی خواهد شد، اون تکوینی و تشریعیش فرق نمی کنه. مثل اینه که مثلا فرض بفهمید که من لیوان رو دستم گرفتم، خدا اراده دارد که من این دستم رو که آوردم آب را بنوشم، حالا اراده کرده تا آخر نمکنه رشت قطع بشه، یک قلف خوردم، یک جرعه خوردم، تمام شد. تکوین استمرار توش نخوابیده، ممکن است موقت باشه، ممکن است استمرار داشته باشه. مثلا ما که میمیریم مگر اراده تکوینی به ما تعلق نگرفته است که ما زنده باشیم؟ اما اراده تکوینی مستمر نیست، موقت است. آره، حالا اونجا که بحث این است که خودش هم اراده نگفته، یوریدو گفته به خاطر استمرار بیان میکنه که این استمرار. خب باز اینم اشکال این آقای دهلوی، اینا رو فرمودید تا اینجا بحث تمام شد به لحاظ مدلولی. مرحوم شرف الدین یک نکته‌ای با قبل از اینکه به مدلول برسیم، بحث مصداق، ایشون یک بحثی باز داره، گرچه مطلب روشن شد اما کلام ایشون هم حیفه که بهش توجه نکنیم. وان این است که هناک قول آخر، قول آخر چیست؟ قول دیگر این استش که این اهل البیت در این آیه مراد نه چیز هستن، نه ازواجن، نه مخصوص اهل کسا، اون دو قول نیستند. یعنی اون کسانی که گفتن که همسرانن اشتباهه، این کسانی هم که میگوین اختصاص به اهل کسا داره اینم اشتباه است. مراد خویشاوندان و بستگان پیغمبر هستند، اون کسانی که صدقه واجب، صدقه بر اونها حرام شده، بنی هاشم مثلا. این نظریه را ایشون نقل میکنه، همین صفحه 65. و ذهب بعضهم الى ان المراد من اهل البيت في الايه من حرمت عليهم الصدقه، مراد اونا هستن، و هم بنو هاشم کافتن. مستدلین على ذلك، این دلیلش چی هست؟ مستدلین على ذلك بما اخرجه مسلم فی باب فضائل علیین علیه السلام من صحیحه، در صحیح مسلم در باب فضائل امیرالمومنین آمده. ان زید ابن ارقم و قد قیل له، یعنی به زید ابن ارقم گفته شد من اهل بیته، اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ نساؤه، آیا همسران پیغمبر مراد هست؟ قال لا، آقای زید ابن ارقم گفت نه، مراد همسران نیستن. و ایم الله، دلیل آورد، و ایم الله به خدا قسم، ان المرأه تكون مع الرجل العصر من الدهر، زن با شوهر خودش دارد زندگی میکند از صبح تا عصر، ثم یطلقها، مثلا عصر که شد مرد زن را طلاق میدهد، فترجع الى ابیها و قومها، میرد پیش پدرش و قوم خودش، دیگه چه کاری به این مرده داره؟ پس اهل بیت پیغمبر همسران نمیتونن باشن. این را زید ابن ارقم میگوید. بله، اهل بیته اصله و عصبته، اونایی که از در ریشه نسبی به هم میرسن، الذین حرموا الصدقه بعده، اینا هستن. انتها. دلیل این قول این سخن آقای زید ابن ارقم هست که این را مسلم در صحیحش آورده. جناب شرف الدین دو تا جواب میدهد. یک جوابش این است که میفرماید این کلام زید ابن ارقم مربوط به آیه تطهیر نیست که ایشون اهل بیت در آیه تطهیر را معنا کرده باشه، این مربوط است به حدیث ثقلین. چون حدیث ثقلین در اونجا آمده، از اون سوال کردن که اون نیتارکن فیکم و ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی، مراد از اون اطرت در اون حدیث چی هست؟ زید ابن ارقم زنان هستن؟ گفت نه، این خویشاوندان پیامبر هستن. عرض شود که ایشون بله بود. پس اولین بحثش این است، انک لو راجعت هذا الحدیث من صحیح مسلم تعلم ان زیدن انما سئل عن مراد النبی به اهل بیته الذین ذکرهم فی قوله انی تارکن فیکم ما این تمسکتون به هیلن تزلو کتاب الله و عیدرتی. ایشون حالا وجه اول، سب کنید، حالا عجله نکنید، اولا دقت کنید، اولا می فرماین احتمال این وجه را می توانیم بگوییم. شما از کجا میگید آقای زید ابن ارقم دارد اهل بیت در آیه تطهیر را معنا میکنه؟ ما الان بحثمون در آیه تطهیره، این ربطی به این نداره. اگر هم شما میخواهید این کلام زید را بگید، ببینید را حدیث ثقله، به این آیه تطهیر ربطی نداره. این اولا. خب میگه اگر لذا اگر سوال شده بود از زید آقا آیه را چی میگید شما، این که راجع به حدیث ثقلین بود، اگر سوال میشون زید ابن ارقم برمیگشت میگفتش که مثل ابو سعید خدری و دیگران، میگفت نه اینجا اهل کسا هستن. این جواب اول مرحوم شرف الدین است. و جواب دوم ایشان این است که جواب اصلا این است، جواب اساسی و درست دومی است. مماشاتن، آخه دقت بفرمایید دوستان، اینا خواهش کنم در لحاظ روش مهم است. ما وقتی که میخوایم بحث کنیم، گاهی برهان گاهی جدال هستن. ادعا الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. آقا امیرالمومنین به معاویه چطور احتجاج میکند؟ نمیفهمد در قدیر خون پیغمبر مرا نسکت، تو چه میگی؟ حدیث منزلت هست چه هست چه هست؟ میگه ای معاویه بایعن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علی. اینجوری احتجاج میکنه. یکی از برگرده بگه آها امیرالمومنین قائل به نص نیست و الا به نص استدلال میکرد. برادر اصلا به نص نباید استدلال میکرد. چرا؟ چون معاویه به راحتی جواب میداد. باید آدم حواسش جمع باشه. معاویه میگه اگه نص بود که شیوخ ثلاثه قبلا قبول میکردن، من دنبال اونا هستم. چه بگم امیرالمومنین؟ خلی صلاح میشد. حواسمون باید باشه که مطلب را کجا باید به کار ببریم. همیشه نباید آدم برهانی بحث کنه، یه جا باید جدال احسن کنه. جدال احسن میگه آه خلا ما معاشاتن، این ربطی به این نداره، ربطی به اونجا داره. جواب اصلی این نیست. جواب اصلی چیه؟ برادر اصلا مسلم اشتباه کرده است که کلام زید بن ارقم را در صحیحش آورده است. این یک نمره منفی مسلم هست. تو محدث هستی، نباید در متن حدیث ذیل حدیث کلامه صحابی را بیاری. رأی صحابی که حدیث نیست، اجتهاد صحابیه. اصلا اشکال به مسلم وارده. این اگه تو حاشیه می نوشه عیب نداره، تو پاورقه می نوشه عیب نداره، اما تو متن ذیل حدیث اصلا اشتباه کرده ایشون آورده. حالا نقد به لحاظ که محدثه دیگه، محدث این حدیث اینقدر گشته حدیث صحیح آورده، کلام ذیل بن ارقم هست، حدیث نیست که. خب ما میگیم آزیل اشتباه کرده دیگه، این که زید بن ارقم اشتباه کرده نظرشه. لذا اونایی که گفتن نگاه کنید، اونایی که گفتن اختصاص بعض واژ دارد، اکرمه و نمیدونم اون عروه بن زبیر و اینا، اونا هم گفتن اشتباه کرده دیگه، لذا هم قبول نکردن حرف ایشون را. بنابراین ایشون که گفته است که مال اونایی که حرمت علیهم الصدقه، نمیگیم نه این مرادی نیست، ربطی به این داره. حرف این آقاست، ما حرف آقا تابع و حرف اون نیستیم که. حدیث نیستیم که سخن پیغمبر باشه و معارض بشود، که نه، آیان میخوان بگن این معارض هست با اون احادیثی که مراد چیه؟ که مراد اهل کسا رو میناه معارض پیغمبر که نفرموده که آقای زید بن ارقم اجتهاد کرده. حالا این اجتهادش اختصاص داشته باشد به حدیث ثقلین لا حجته. درباره آیه تطهیر هم شما پیاده بکنید، بازم لا حجته، فرق نمی کنه. این لذا این بحثم تمام شد، نکته ای نداره. انشاءالله به امید پروردگار با شرط حیات بحث دلالت را که خیلی مهم هست، ما حالا مستار رو مشخص کردیم اهل کسا، یه گام دیگه ای داریم برای امامت اهل بیت و آن این است که اسمتشون هم انشاءالله تعالی از آیه ثابت بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.